با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان شایسته آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. با آغاز جنگ تحمیلی زنان از جمله کسانی بودند که در جنگ و صحنه های نبرد دوشادوش مردان حماسه آفرینی کردند. آنها نقش خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادا کردند تا آنجا که بیان تمام مجاهدت ها و فداکاری های آنها در دفاع مقدس کاری بس دشوار است. در این برنامه نگاهی اجمالی به گوشه ای از حماسه این شیرزنان دفاع مقدس و روزهای انقلاب میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. اولین مسئولیتی که زنان در دفاع مقدس به صورت خودجوش و همپای مردان بر عهده گرفتند، جنگیدن با دشمن بود. زنان مناطق جنگ زده در این زمینه پیشگام بودند. هرچند ابتدایی ترین کار رزمی آنها تهیه و به کار بردن کوکتل مولوتوف بود تا بدین وسیله مانع عبور نیروهای عراقی از مرز شلمچه شوند. اما بعدها آنها خود را با سلاح مجهز کردند تا در مقابل دشمن بایستند. نگفته نماند که ترس از به اسارت در آمدن و هتک حرمت باعث مخالفت خانواده و جامعه با حضور مستقیم زنان در میدان جنگ می شد. اما زنان با وجود چنین محدودیت هایی باز هم در میدان جنگ حضور پیدا می کردند. بتول کازرونیان در کتاب روزگاران در این باره می نویسد: گفتم من با شما نمیام. می خوام تو شهر بمونم. پدرم گفت اگه بمونی دیگه دختر من نیستی. سرم رو پایین انداختم. بعد گفتم عیب نداره. من میمونم. زد توی گوشم. تنها سیلی بود که از پدرم خوردم. مریم امجدی نیز در کتاب خاطرات خود به نام پوتینهای مریم می نویسد: عراقی ها تا کوی طالقان رسیده بودند. سر کوچه ها سنگربندی بود. توی کوچه ها دلو دلو می رفتیم. هر کس پشت و بالای سر نفر جلویی رگبار می‌بست تا عراقی ها نتونن اونو بزنند. توی یکی از کوچه ها شیخ شریف رو دیدم. تا منو دید داد زد اینجا چی می‌خوای؟ برگرد عقب. بعد سراغ بچه های گروه رفت و سرشون داد زد چرا خواهر رو با خودتون آوردین؟ نمی‌ترسین اسیر بشن؟ نمی‌ترسین دست عراقی ها بیفتن؟ جلوه های دیگر حضور مستقیم زنان در دفاع مقدس را می توان در ایفای نقش های شناسایی و کسب اطلاعات رزمی دید. شناسایی دشمن، خونسا کردن بمب، شناسایی ستون پنجم و منافقان از جمله اقدامات آنها بود. حضور منافقان به خصوص آنهایی که در قالب افراد داوطلب و کادر پزشکی به جبهه رفته بودند و دست به اقداماتی چون ترور فرماندهان در شب عملیات، رساندن اطلاعات درون جبهه خودی به دشمن، روبودن و انهدام داروها و امکانات پزشکی می زدند، ضربه های زیادی به رزمندگان اسلام وارد می کرد و این مسئله شناسایی آنها را پر اهمیت می‌کرد. در آن شرایط زنان ایرانی که بیشتر به کار امدادرسانی به مجروحان مشغول بودند، در زمینه شناسایی این افراد به ویژه کادرهای پزشکی مشکوک نقش قابل توجهی داشتند. از دیگر اقدامات مستقیم زنان در دفاع مقدس، حفاظت از انبار مهمات و امدادرسانی به مجروحان بود. زنان در بسیاری از موارد کار نگهبانی از انبار مهمات را انجام می‌دادند و شب تا صبح بیدار می‌ماندند و اسلحه به دست از انبار مهمات محافظت می‌کردند. در کنار انجام دادن تمام این کارها، بیشترین کاری که زنان بر عهده داشتند پرستاری و امدادرسانی به مجروحان بود، تا آنجا که بسیاری از آنان در حین امدادرسانی به شهادت رسیدند. رسیدگی به مجروحان، آن هم برای زنان امدادگری که پیش از این تجربه ای نداشتند، کاری سخت و ویژه از لحاظ روحی بود. عده‌ای از زنان علاوه بر امدادگری، مسئولیت کفن و دفن پیکر شهدا را بر عهده گرفته بودند. خبرنگاری و ثبت وقایع جنگ اقدام مستقیم دیگری بود که زنان ایرانی در دفاع مقدس انجام می دادند. فاطمه سادات، فرزند شهید نواب صفوی، یکی از این زنان بود که به عنوان خبرنگار در خطوط مقدم جبهه‌های جنوب حضور پیدا کرد. او علاوه بر گرفتن عکس و انجام دادن مصاحبه در عملیات چریکی به همراه دکتر چمران شرکت می کرد. فاطمه تنها زنی بود که در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر حضور داشت. مریم کاظم‌زاده نیز از دیگر زنان فعال در این زمینه بود. او پس از حضور در کردستان متوجه شد که هیچ یک از نیروهای حاضر در منطقه رغبتی برای حضور یک زن ندارند، چرا که معتقد بودند مریم در اوضاع بحرانی منطقه هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. بنابراین او با قبول شخصی به دنبال گروهی از مبارزان به نام دستمال سرخا روانه روستاهای مرزی شد و نه تنها موفق به اجرای وظیفه خبرنگاری و قبولاندن خود به عنوان یک زن خبرنگار جنگی به دیگران شد، بلکه با دوربین و قلمش حوادث و وقایع دفاع مقدس را به خوبی به تصویر کشید. یکی از عمده‌ترین نقش‌هایی که زنان در دوران دفاع مقدس ایفا کردند، نقش پشتیبانی و کمک رسانی در پشت جبهه‌ها بود. این پشتیبانی به دو صورت پشتیبانی عاطفی و پشتیبانی مادی انجام می‌شد. پشتیبانی عاطفی و روحی بیشتر به دست مادران و همسران رزمندگان صورت می‌گرفت. آنها نه تنها با نگهداری از خانواده به مردانشان امید قلبی می‌دادند تا آسوده خاطر از خانه و خانواده بجنگند، بلکه آنها را به حضور در جبهه تشویق می‌کردند. بسیاری از زنان نیز پس از شنیدن خبر جراحت و شهادت بستگان و عزیزان خود، شکیبایی و بردباری کم نظیری را به نمایش می‌گذاشتند که آن هم در تقویت روحیه رزمندگان و ادامه مردانه جنگ کمک فراوانی می‌کرد. ازدواج با جانبازان نیز جنبه دیگری از حمایت عاطفی بانوان ایرانی از رزمندگان بود. بخش دیگری از حمایت‌های عاطفی و معنوی زنان نیز از طریق ادبیات و شعر، آن هم از سوی شاعران زن ایران ابراز می‌شد، به طوری که اشعار آنها در تقویت روحیه بیشتر رزمندگان در جبهه تأثیر داشت. نوع دیگر پشتیبانی زنان پشتیبانی مادی بود. حدود یک سوم تشکیلات گروهان، گردان، لشکر، تیپ مربوط به تدارکات و مابقی مربوط به امور نظامی بود. می توان گفت بار عمده تدارکات در پشت جبهه‌ها به عهده زنان بود. زنان از ابتدای جنگ در خانه‌ها و گاه قرارگاه‌ها با دوختن و بافتن لباس، خرد کردن قند، آماده کردن خشکوار و دیگر مواد غذایی برای جبهه، در آماده کردن نیازهای اولیه رزمندگان تلاش می‌کردند. زنانی که در قرارگاه‌ها و نزدیک میادین جنگ بودند، به طور خستگی ناپذیری به کارهایی چون آشپزی، پختن نان، شستن لباس رزمندگان و امور مربوط به جبهه می‌پرداختند. برخی از زنان نیز به روستاها می‌رفتند و در کارهای کشاورزی به خانواده‌های رزمندگان کمک می‌کردند. کمک‌های مالی به جبهه ها نیز بخشی از پشتیبانی مادی زنان بود. زنان بسیاری طلاهای خود را در راه خدا و جنگ انفاق کردند. آنها با این کار دین خود را به جبهه های جنگ ادا کردند. جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران اسلامی اگرچه خسارت جانی و مالی فراوانی به بار آورد، اما انقلاب نوپای مردم ایران با مجاهدت مردان و زنان خود توانست در مقابل ائتلاف غرب و رژیم صدام ایستادگی و از تمامیت ارضی خود دفاع کند. زنان ایرانی در این جنگ و صحنه‌های نبرد دوشادوش مردان حماسه آفرینی کردند. شهادت 7000 زن بخشی از حماسه است که زنان این مرز و بوم پا به پای مردانش آفریدند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده این برنامه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
و مردم حرف میزنن الذين لم يلحقوا بهم وما دارن میگن.
مخلص ترین صوت عام در گوش شما وجود داره. مثل
فرهنگ جبهه.
نابغه ای که در بدترین شرایط بهترین تصمیم ها رو میگرفت.
دافوس هم دیدید شما میگفتیم سرهنگ پیاده ستاه و حسن آپشن آخانی.
سرلشکر حسن آبشناسان، عارف شب زنده‌دار و شیر میدان‌های نبرد، مقلد صادق و مخلص امام و عاشق ایران، از شهیدانی است که مظلوم و گمنام به سوی حق شتافت و با آگاهی و شناخت عمیق به راه امام و اسلام زندگی کرد. رفتارهایش هنجارساز بود و می توانست برای آن چیزی که عامه مردم فکر می کند راه باز کند. از سوی دیگر او در یک عالم معنوی خاص سیر می کرد و در ارتباط ویژه‌ای با حضرت حق قرار داشت. آبشناسان مانند بسیاری از مردان بزرگ در طول تاریخ در زمان حیات خیش ناشناخته ماند و پس از شهادتش نیز ابعاد کمی از شخصیت و عظمت روحی او برای افراد جامعه مشخص شد. او انسانی بسیار مصمم و جدی بود و روحی بسیار بزرگ و عظیم داشت. افسری منضبط، ورزیده، باسواد، پرکار، علاقمند، دلسوز و بسیار شجاع و جسور بود که در انجام وظیفه هیچ چیز را جز رضای خداوند بزرگ در نظر نداشت.
وقتی حضور پیدا کرد و شروع کرد به صحبت کردن که میشم، خیلی کم صحبت بود. اون سوالاتی که پدرم از ایشون کرد متوجه شد که این انسان میتونه یک افسر خیلی خوب بشه و یک خدمتگزار خوب بشه برای مملکت.
احساس میکرد که این آدم خیلی متکی به نفس خودشه، خیلی با قدرته، خیلی توی دارایی خصوصیات خیلی مردونه خاصیه.
شبی که سال سوم رو تموم کرده بودن، صدفان دوم شدن، اومدن گفتن که خب من میخوام هدیه این صدفان دومیمو شیرنی بدم بهتون. پدرم هم که کلن اصلا اعتقاد خوبی دیگه بهش پیدا کرده بود، چون پدرم خیلی سختگیر و خیلی متعهد بود، به این آسونی هر کس رو نه تو خونه را میداد نه جوابی بهش میداد، که بعد دیگه تبدیل به این شد که خواستگاری انجام بشه.
بعد از حضور خوزستان در سال 50 به استان فارس منتقل شد و حدود 10 سال در شیراز بود. در این مدت دوره تکمیلی چتربازی و تکاور کوهستان را در داخل کشور و کشور اسکاتلند گذراند و به زبان انگلیسی مسلط شد. او در تمامی لحظات عمرش از جوانی به ورزش و تحرک پایبند بود و در طول خدمت درجات پایین‌تر همواره در سمت افسر ورزش یگان انجام وظیفه می‌کرد. به ورزش باستانی علاقه وافر داشت و همواره در منزل و محل کار و حتی در مأموریت‌ها به این ورزش می‌پرداخت و همواره با ذکر نام مولا المؤمنین علیه السلام الگوی جوان مردان بود و با یاد حق به پالایش تن و روان می‌پرداخت. حسن در آخرین روزهای عمر شریف خود نیز با وجود 48 سال سن به گواهی همرزمانش هر روز صبح در محل کار به ورزش و آماده کردن جسم خود می پرداخت.
برای اولین بار شهید آبشناسان من در مرکز پیاده، اونجا که ایشون استاد کمیته تکاور بود، دیدم. در اونجا ما دروسی رو که به ما ارائه می شد، یکی از درس‌های ما بحث درس تکاوری بود، آشنایی با عملیات نامنظم. و انسان لذت میبرد که همچین مربی رو داره. میدونید که ایشون در خارج از کشور هم بازم دورهای زیادی رو گذرانده بود.
سخت در این دوره ها رو اینا دیده بودن، تا دوره های آبی خاکی و نمیدونم رنجر تو شهر و تو کوهستان و تو دیگه نمیدونم جنگل و تمام اینا رو تو شهر و اینا، همه اینا رو دوره ها رو به قول معروف کامل دیده بودن.
آبشناسان دستش یه قده در اومده بود که همون موقع رب بیمارستان ارتش گفت من برم اینو در بیارم این قده ها رو.
ایشون ها اصلا میخواستن فرمانده انتظامی کنن دیگه، ایشون به واسطه همین داستان، چون ارتش بود و خودشون هم خیلی دیسیپلین داشتن، رفته بودن. البته اینجوری که مادر میگن، من که زیاد تو این داستان ها نبود، فقط یادم که رفتن اونجا و وقتی که برگشتن این جمله رو همیشه یادمه که این همه بیت المال خرج ما شده
به خاطر اینکه ما رو یه همچین نیروهایی بسازن که برای مردممون بجنگیم.
از حفاظ اطلاعات ارتش تو پروندهش هست یه مطالبی اومده که این افسر به جایی نیست، حرفایی میزنه یا نماز میخونه، دانشکده افسری نماز میخونه.
اونی که خواست دلش بود خدا براش انجام میده.
آبشناسان در اوایل جنگ تحمیلی مسئولیت یکی از تیپ‌های لشکر 21 حمزه را به عهده داشت، اما با تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم به آن ستاد پیوست و با تعدادی معدود از بسیجیان داوطلب عملیات چریکی خود را در منطقه دشت عباس شروع کرد و در مدت کوتاهی تلفات سنگینی به نیروهای عراقی وارد کرد. او در یک عملیات نیروهای دشمن را در عمق مواضع پدافندیشان به کمین انداخت و تعداد بسیاری از آنان را به هلاکت رساند و چندین نفر را نیز به اسارت درآورد. وجود آبشناسان در هر منطقه دشمن را مضطرب و نگران می ساخت و در برابر آن آرامش و امنیت خاطری را برای روستاییان آن منطقه فراهم می کرد و خاطره ی دلاوری های او همچنان در ذهن بسیاری از آنان باقی است.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، ضمن عرض سلام و تبریک هفته وحدت و میلاد خجسته حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام به حضور همه شما عزیزان، شاهد برگزاری 36مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی هستیم با حضور جمع بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران دینی و سیاسی از کشورهای مختلف جهان. حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری، دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس این دوره از کنفرانس، در خدمتشون هستیم. در این ارتباط توضیحات رو به ما ارائه خواهند کرد. جناب دکتر شهریاری سلام عرض می‌کنم به حضورتون و ممنون میشم در خصوص این دوره از کنفرانس توضیحات رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. 36مین کنفرانس وحدت اسلامی با موضوعات ششگانه جنگ و صلح عادلانه، اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم، آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری، همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش و منازعه و همینطور احترام متقابل بین مذاهب اسلامی و رعایت ادب و اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین و در نهایت هم با تقبیح عادی‌سازی ارتباط با رژیم قاسب صهیونیستی شروع شده. وبینارها پخش میشه و انشالله در روز جمعه هم ملاقات مقام معظم رهبری خواهیم رفت. در این مجموعه اندیشمندان از 60 کشور جهان حضور خواهند داشت و امسال ما با کیفی‌سازی مدعوین سعی کردیم شخصیت‌های اصلی و برجسته از جهان اسلام رو دعوت کنیم و امیدواریم انشالله این کنفرانس پیام خوبی نسبت به وحدت و اتحاد اسلامی به سراسر جهان داشته باشه. 60 کشور حضور دارن که هم به صورت وبیناری و هم به صورت حضوری. برنامه‌ها رو روزانه 3 تا بخش وبیناری خواهیم داشت و بعد به صورت حضوری کنفرانس دنبال خواهد شد.
از صحبت‌های این اجلاس رو چطور ارزیابی می‌کنید، مخصوصا تو شرایط فعلی که درش هستیم؟
با توجه به مشکلاتی که امروز نسبت به تفرقه و تجزیه جهان اسلام، استکبار جهانی داره دنبال میکنه، اونطوری که در سودان جنوبی دیدیم، اونطوری که در عراق دیدیم، در اقلیم کردستان و در مناطق دیگه از جهان اسلام که استکبار به دنبال تجزیه و ایجاد تفرقه و اختلاف و اگر نتونه تخریب در جهان اسلام هست، ما به دنبال راهکارهای اجرایی و اقدامات عملیاتی هستیم که بتونه در این راستا به تأسیس اتحادیه کشورهای اسلامی و وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی و اتحاد اقوام مختلف در جهان اسلام انشاءالله کمک کنه و نقشه هایی که دشمن برای ایجاد تفرقه در حال طراحی هست انشاءالله نقشه براب بشه و پیشگیری و جلوگیری کنه.
خیلی سپاس می‌گذارم. گفتارش،
سلام، دلم یه حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم، پس با من همسفر باشید.
مهد فحش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فحش بعدی کجاست؟ ایران مهد فحش است.
فناوری خدمات مادام العمر
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
بالاخره پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
ای مرغ شب، ای مرغ شب، پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. ای مرغ شب، پرواز کن، پرواز کن، پایان پرواز کن، پرواز کن، از عاشقی پروا مکن، آینه را هاشا مکن، قفل قفس را بشکن، پرواز کن، پرواز کن. تو نچنانی که منم، چنانم که توی، تو نبرانی که منم، من نبرانم که توی، من همه در حکم توام، تو همه در خون منی، گرم و خورشید شوم، من کم از آن کم از آنم که توی. ای مرغ شب، ای مرغ شب، ای مرغ شب، پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر، آغاز کن، آغاز کن. ای مرغ شب، پرواز کن، پرواز کن، پایان نگیر،